هو خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. به لطف الهی بحثمون را با سوره مبارکه فاطر شروع میکنیم. اون تأکید اصلی رو فراموش نفرمایید که روی آیات قرآن در حین بحث قرآنی نگاه بفرمایید، چون حضرت فرمودن هیچ چیزی رو شیطان به اندازه‌ای که بر مصحف بنگرید آزار نمیده. شاید علتش هم این باشه که از طریق رؤیت مصحف سیر انسان به سوی ملکوت آیه بیشتر میشه و عملا وسوسه شیطان که مانع فهم آیات قرآن است خونسا میشه. خب سوره فاطر مثل بقیه سورای قرآن با بسم الله شروع میشه، یعنی ای انسانها الله که مقام جامع کمالات است در این سوره رحمت کلیه خودش رو جاری میکنه تا اونهایی که اهلند و میتوانن از حقایق قرآن در این سوره بهره بگیرن به خلوت خاص رحیمیه حضرت حق نایل بشن. به همین جهت هم می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض، یعنی به اسم الله که رحمت وسیعه کلیش در این سوره تجلی کرد تا اون که احلست و به رحمت خاصه رحیمیه بکشاند. حالا چی؟ الحمدلله، هرچه کمال است به مبدعی و مبنایی برمی گردد که اون الله هست. هر عاقلی باید بشیند فکر کنه که مبادی زیبایی ها و عقل ها و حیات ها به کجا برمیگرده. انسان نیمه کاره که عقلش تا کشف مقصد و مقصود هر حقیقتی سیر نکنه، این انسان در حواس، پا در حواس، در خلأ استحکام نداره، به حکمت نمی رسد. مر سفیهان را رباید هر هوا زان که نبودشان گرانی قوا. انسانی که اندیشش رو به کار نگیره که به مبادی و مبانی حقایق دست پیدا کنه، که انسانی است که به عقلش جفا کرده است. ما به انسانی که ورداره آینه رو از خورشید نور بگیره و به دیوار بندازه و بعد منشأ نور رو آینه بگیره، آدم بی عقل میگیم. چرا؟ برای اینکه گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. خب این عقل ما میگه که آخه مگه میشه که آینه مبنای این نور باشه؟ یا آینه از خودش چیزی نداره، مظهره، میگیره و میده. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. عقل اقتضا میکند که برسیم به این که مبنای کمالات کجاست. حضرت حق در این آیه اول سوره فاطر دارن ما رو بیدار میکنن، متذکرن، چیزی نمیخوان یاد ما بدن. میگن بیدارشو میبینی که الحمدلله هر چه زیبایی هست به یک مبدع واحد احدی باید ختم شه. الحمدلله. چرا؟ به دلیل تا آخر سوره، تا آخر سوره. یعنی وقتی شما اولین نقطه اندیشمندیدون رو شروع کردید، میرسید که هر چه کمالات هست از یک حقیقت متعالی واحد احدی است. شما به چه چیز میگین که جامع کمالات هست؟ اگر کمال متکثر باشه که یک کمال این داشته باشد، یک کمال این داشته باشد، که هیچ کدوم کامل نیستن. و اگر که کسی و چیزی کامل نباشد که نمیتوند کمال از خودش باشد، کل کمال عین کمال است، کل تری عین تری است، کل شیرینی عین شیرینی است، کل کمال عین کمال است. به قول شیخ اشراق رحمت الله علیه، صرف و شعی لا یتکرر و لا یتسنا. حقیقت که کسرت وردار نیست. خودتون فکر کنید، آیه نیامده است به شما تعلیم بده، آیه آمده است به ما تذکر بده که آدم ها بیدار شید، همه بیدار شیم که الحمدلله یک حقیقت جامعی که همه کمالات رو با یگانگی و یک حقیقتی دارد به نام الله. اگر کسی تا اینجا مسئله رو با قلبش رسید، حالا خداوند دستشو میگیره، آروم آروم منزلهایی که لازمه این عقیده است میبردش. خداوند یک نور جامعه اول در قلب هر کسی میگذاره به اجمال، و بعد آروم آروم همون نور اجمالی را با آیات تفصیلی تفصیل میده تا انسان ببینه که تا کجا میتونه وسعت پیدا کنه. الحمدلله که چی؟ حالا اللهی که همه حمدها از اون است و مبنا و مبادی همه کمالات هست، چی؟ فاطر السماوات والارض. 1 جاء ال الملائکته رسولا، 2 و گفتیم تا آخر سوره. میفرماد این الله هست که هستی رو ایجاد میکنه، فاطر است. خیلی لغت عجیبی است. لغت اولیش همطور که علامه رحمت الله علیه میگن فطره، یعنی شکافتن خمیر. خمیر را که میخوان بسرشن، اون شکاف بینش دستش آدم میکنه تو خمیر که بشکافه، میگن مثلا فطره. بعد استعارتن میخواد اندیشه عرب از این حالت این نقطه نتیجه بگیره که خداوند از دل عدم آسمانها و زمین رو بیرون آورده است. و از اینجا بیشتر دقت کنین که میخواد بگه که پس چیزی نبود که این چنینش کرد، هیچ رو چیز کرد. بناه ساختمان را از هیچ به وجود نیورده است، برای همینم بنا فاطر این ساختمان نیست. آجرها را جمع کرده است، گچ و سیمان را جمع کرده است. برای همین اونجا بحث خلق است. خلق یعنی الفه، الفه جمع کرده. حضرت حق اینجا میخوان یه نکته دقیق تری را اول به ما حالی کنن. وقتی فاطر بودن خدا حل شد، خالق خود بودن خدا هم حل میشه. خدا فاطر است یعنی چی؟ یعنی هیچی بود عالم چیزش کرد. یعنی وجود عالم وجودی نیست که از وجود دیگه ایجاد شده باشد. هیچ بود، کن فیکون، اراده کرد بشه شد. بود خدا از خدا، بود مخلوق از خداست. گاهی ما زیاد میگیم اینا را، ولی لازمه این فکر را اگه بفهمیم کلی چیز گیر میاریم. چرا هر روز به ما گفتن مستحب است لااقل یک بار در نمازهاتون سوره قل هو الله احد را بخونی؟ چون برای اینکه تو این سوره به خودت میگی بابا خدا دوگانگی نیست، نه ایجاد کرده است مثل ایجاد مادر فرزند را، نه ایجاد شده است مثل ایجاد شدن فرزند توسط مادر. ولدک تو کار نیست. یعنی آدم ها برید تو این فکر که یک ایجاد دیگه است، رابطه خدا با مخلوقش، رابطه کارخونه و کالا نیست. تولید یعنی صدور و شیعن شیع، تولید ولده. توحید با تولید کردن خدا منافی است. خدا نه تولید میکنه نه تولید میشه. لم یله و لم یوله. این ذهن چطوری ادب شه که بفهمید ایجاد یعنی چی؟ خدا ایجاد میکنه. این که اصطلاح هم میگن از عدم ایجاد کرد، اشتباه یه وقت نشد، نه یعنی عدم علت ایجاد مخلوق شد. میگه عدم میتونه علت باشد. از عدم ایجاد کرد یعنی نبود و ایجاد کرد. یعنی مثل ساختمان نبود که موادش باشد خداوند سر هم کنه. نه، فاطر نبود، عدم رو چنگ انداخت. اصطلاح تعبیر خوب تعبیر نیست. از دل عدم مخلوق رو ایجاد کرد. یعنی تولیدی نه، یعنی دوگانگی نه، یعنی گفت بشو و شد. از کجا شد؟ از خدا. خداست که منشأ همه موجودات است. خب حالا اگه خودش منشأ وجود است و همه وجودها از اونه، پس خودش عین وجود است، عین بودن است. همه تریها از آب است، پس آب عین تری است. ترترم میشه، خب ترتر نداریم، عین تری ترترش خودشه. وقتی همه وجودها از حضرت حق است، بار الخلائق بود خلائق رو میده، پس خودش بودن است، بودن محض، یعنی هست است، پس همه هست ها از اوست. بعد پس تو این فاطر رو یه خورده فکر کنید، ما نمیخوایم همه بحث رو فعلا رو فاطر بگذاریم، ولی شما این لغت رو از دست ندید. ادب باید بکند انسان عقیدش را، عقیده‌ای که معتقد از خدا فاطر آسمان و زمین است، این عقیده به توحید خودش رو انشاءالله میرسونه که میفهمد یعنی چه خدا هست میده. من همینجا یه مثال میزنم، یه خورده فکر کنید ببینید، یه کلمه اگه بگید و برسید بهش هزار کلمه پیش میاد. خدا فقط بودن است، چون هست میده. خب حالا اون چیزی که ایجاد میکنه چیه؟ خب اونم هسته، نیست که ایجاد کردن نمیخواد. خدا هست مطلق، مخلوق هست، رابطهشون چی میشه؟ تولیدی میشه یا یگانه؟ ببین چقدر قشنگ تو دل بحث قل هو الله احد در میاد. اگر که خدا هست مطلق است، هست میکنه دیگه، خب اونم که مخلوق است، هست است، اونم که علت هست است، هست است، رابطه چی میشه؟ شدت و ضعف، تجلی. هر وقت خواستید ببینید که لم یلد و لم یولد یعنی چه، باید تجلی را جاش بذارید. شق سوم نداریم که. تجلی یعنی چه؟ یعنی این مخلوق از حق است، لا به به دوگانگی مزایله، یعنی دوگانگی نیست، نه یگان است، نه مخلوق حق است، نه یه مخلوق داریم یه خالق. مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله. امام رحمت الله علیه در اولین کنگره نهج البلاغه بعد از انقلاب همین جمله رو نوشتن متفکران جهان بنشینن دوره هم این جمله امیرالمومنین معنی کنه. معلومه فکر میخواد، عجب. نه به دوگانگی مثل مادر و فرزند، نه به یگانگی به معنای اینکه مخلوق خداست. این وسط چی گیر میاد؟ تجلی. من چه میدونم کی از تجلی چه تصوری داره، اما تجلی یعنی همین که عرض کردم، هست مطلق، فقط هست، چون همه هست و از اوست. هر چی هم که مخلوق میشه خب هست داره، اما هستش از خداست. خدا هست مطلق، بقیه هم هست. پس چی در صحنه است؟ فقط هست. چطوری از این نور فقط نور در صحنه است؟ دوگانگی. فقط نور، دوگانگی نیست. فاطر مثال زدم، گفتم لازمه یه لغت قرآنی به نام فاطر سماوات و الارض ببینید چقدر حرف داره. ما گاهی دعوت به تدبر شدیم اما کم وقت میگذاریم. همیشه دوستان از همدیگه بخوان آقا تدبر کنیم. بالاخره لازمه فاطر سماوات و الارض بودن خدا واقعا سالها بحث است. خب ذهن عزیزان تا اینجا آمد با من که الحمدلله که این الله که همه کمالات به اون برمیگرده و حتما یه مقام احدی واحدی است وگرنه کمال مطلق نیست، حالا تمام ایجادها با تمام نظام موجود از حق است فاطر، همطور که علامه طباطبایی هم اشاره می فرما، یعنی ایجاد بی الگو، ایجاد بدون نسخه قبلی. خود این واقعا بحث داره، چه دانشمندان بزرگ که ظهر تا عصر، صبح تا ظهر در بهترین وقتای روز نشستن و رو این جمله‌ای که تو قرآن چندین شکل تکرار شده که چرا خدا رو این تأکید داره که بی الگو، تعبیر الگو حالا تعبیر جدیدیه، یعنی یه نسخه‌ای نیست که خدا از اون نسخه برداشته باشه این عالم رو. خودم اول میگه مگه چیه؟ حوصله کنی، ما باب شما میکنیم، ما به حوصله شما میخوایم یه کمی این بحث رو دقت بدیم به عزیزم. آقا یعنی پس عالم صورت برنامه خود خداست. خب بگوید مگه چی میشه؟ طرف مقابله ببینید، شما عموماً هر چه میسازید با یک پیشفرض عقلی میسازید، یعنی نمونهی دارید، زیباترین نمونش رو که در عالم خلقت هست پیدا میکنید، روش میسازید، اون وقت چقدر غلط میسازید؟ اونقدری که شبیه نمونه طبیعیش نیست. حتما میدونین که هواپیما وقتی ساختن، خب اینا بعد میدن خدای از یه سرعتی که بیشتر میره هواپیما عقب میکشه، به جای اینکه جلو بره هم گاز میده جلو میره هم یه کم عقب میره. مونده خب ظاهرن هم که طبق پرنده ها ساخته بودند، یه بالی و این حرف. بعد مدت ها رفتن نشستن رو چیز کار کردند، روی پرنده ها، بعد دیدن نه این پرنده ها وقتی که سرعت میگیرن، بعد از یه مدت یه کمی که سرعت میگیرن، این بالای عقبشون پرای عقب رو حرکتش رو خاص میکنن، باز میکنن. و بعد مشکل دیگه هواپیما بود، رو نشستن مسئله بزرگی داشتن. بعد دوباره دقت کردن این نشستن باید با عقب هواپیما حل کرد، اینا خواستن با جلو حل کنن. بعد دیدن که خب با بال پرنده، خب حالا که خیلی خیلی خوب شد و هواپیما بال پیدا کرد و ملخ عقب پیدا کرده، این حرفا، حالا یخت شبیه پرنده شد یا بعض شبیه پرنده شد؟ خویشگسنه داندره راست پرنده شده است. به همین جهت هم نشست و برخواست داشت، میگن آیرودینامیک بودنش خیلی در پرنده ها عجیب است. مثال میزنم تا مطلب زود گیره عزیزان بیا. این عالم که نهایت صحیح بودن است در ظهور این چنینی، توسط خالق عالم خلق شده است، هممون قبول داریم، اما میخواد یه نکته بگه. پس عالم صورت عقل خالق عالم است. این دیگه هنر شماست که این مسئله را ساده ازش رد نشید. چه شد که بشر قرن 15 به بعد از حکمت افتاد؟ بشر بعد از قرن 15 تا قرن 21 بشر بی حکمت هست. چه شد؟ به حقایق عالم وجود که صورت عقل خالق عالم است دقت نداره، اصلا فرصت دیگه نداره. به قول اون دانشمند میگه که هواپیما و تلویزیون و ماشین ما را از صورت صنع خدا محروم کرد. شما با هواپیما و ماشین ببینید سریع از طبیعت رد میشین، اونقدر سریع که نمیتونین با طبیعت ارتباط پیدا کنین. یعنی صورت عقل خالق هستی که در عالم پر است دیگه برای شما محسوس نیست، برای نسل منظورم نه شخصه. میگه اینقدر این سرعت زیاده که فرصت ارتباط با صورت عقل خالق عالم دیگه نیست. بعد میگه تلویزیون طبیعت مصنوعی به ما نشون میده. طبیعتی که تلویزیون به ما نشون میده اون طبیعت نیست. در دامنه کوه که میخوای بری قله، یک رمز و رازی نهفته است که با قدم زدن و نفس زدن و هی وایستادن و تأمل کردن و هی دقت کردن با تو ارتباط برقرار میکنه. اما دوربین تلویزیون رو میذاره پای کوه، زوم میکنه تا اون بالا میره، شما فکر میکنی از دم کوه تا بالا را دیدی، اما اصلا هیچ چی ندیدی، فقط همون که میگه عکس واقعی را دیدی. عکس یعنی عکس، عکس یعنی درست ندیدی. میگم آقا این عکس حرف من است، یعنی درست غیر حرف من است. واقعا عجیبه این چه لغتی بوده اینجا به کار بردن، خیلی هوشیارانه به کار. همه چیز عکسش عکس است. به همین جهت هم که شاید این که روایت های ما می فرماد هر که صورت چیزی را بکشد، من صور صورتم، فردای قیامت بهش میگن که بهش بدم و بعد نه و لیس به نافخ، نمیتونه بدمد و جهنمی میشه. و میفرمان اگه در خانه ای عکس و مجسمه ای باشد ملائک عبور نمی کنه، چون برای اینکه شاید وارونه شدن عالم است، چه میدونم. حالا اونا شما اون جزوه تندیس یا مجسمه را نگاه کنید، نکاتی داره، روایت هم اونجا جمع آوری شده، فتاوی علما هم جمع آوری شده. اون چه که عرض منه این عالم که خدا بدون الگو خلق کرده است، یعنی پس از یه جای دیگه نگرفته، صورت علم خداست. خب از این لغتی که از جای دیگه نگرفته، فاطر است، از عدم خلق کرد، با یه اراده خلق کرد، چیزی نبود که این چنینش کنه، اصلا کلش همون اراده حق است. این عالم که صورت علم و عقل و اراده حق است، پس یه چیز عجیبی است. ما چطور شده است که رابطمون با این عالم قطع شده؟ این باید اول برامون حل بشه که رمز این که نمیتونیم با عالم ارتباط پیدا کنیم، اینا باید پیدا کنیم. آیات قرآن کمک ما میکنه که بابا نگاه دا درست بکن. یه مثالی میزنن بزرگان، میگن که علم جدید، مثلا فیزیولوژی، اومد از یه گل به ما چی نشون داد؟ یک واکوئول، سلولوز، سیستم سلولی، کروماتین ها، از این چیزا. خب اینا گله، یک نظم ریاضی هم به ما نشون داد، اما این نظم ریاضی گله؟ آیا این گلی که روبروی این گل نوا، این عکس گل است، این نگاش نکنین بهتره. گل، تمام چیزا عکس شده است، آدم عکس شده است، گلا مصنوعی شده است، آدم هم هست. وقت نمیدونین چه بلایی سرتون میاد. حالا بعد آدم میفهمه دیگه گلای بیرونم مثل گل مصنوعی میبینه، وقت میبینه انگار نمیبینه. اول گل مصنوعی را تداعی شد براش کدوم گل؟ اون گل عاشقانه. حالا بعد اون گل خاص ببینه، گل مصنوعی را دید. حالا بعد از یه مدتی این گل، آخه این عشق توش نیست، این حیات نداره، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. در واقع گل گم شد. میری تو حیات خونم، دیگه نمیتونی ارتباط برقرار کنی. میگه چطور شده؟ انگار اون آرامشی که بشر دوران توحیدی قدیم با طبیعت پیدا میکرد پیدا نکرد. جمعش کنیم از این زاویه. شما نظم گل ببینید، مثلا گل از جهت نظم ریاضی نگاه کنید بسیار دقیق است. شما میدونید که زاویه هر برگی نسبت به شاخه، وسعت و سطح هر برگی، ضخامت هر برگی و موادی که باعث تعرق هر برگی میشه، اینا اونچنان به هم ربط دارن که هیچ فرموله، چی میگن، یه کامپیوتر به این منظمی نیست از نظر تفکر ریاضی. حالا خوبه؟ واقعا اینجوری است دیگه. حالا وقتش هم بذارین بخونیم. حالا بفرمان این گل اگه شما با چشم ریاضی بهش نگاه کنی، با یک ساختمانی که فقط اسکلت فلزیه، ساختمانای دیدین اسکلت فلزی چقدر منظمه است، دقیقاً مقدار فشاری که باید این ستون تحمل کنه حساب کرده است، شناژش رابطه با این فشار حساب کرده، زاویه ها همه حساب شده. حالا این ساختمان فلزی بسیار منظم چقدر دل میبره؟ دل ما را که نمیبره. خب اما گل دل میبره. این گل چی داره؟ نگاه کنی اینجاش خوب، از اینجا دقت کن، نگاه کن، خب چیزی نداره که اینا که واکول است، اینا هم که سلولوز است، اینا هم که یه مقداری سیتوپلاسمه، پس چیه؟ به قول یکی از دانشمنداست یه جمله این آقای گالیله داره، این آقا جوابش میده. گالیله میگه اصلا تمام عالم بر اساس ریاضی ساخته شده است. حرفش هم غلط نیست. بیان تا نشون بدم تمام عالم منظم است به نظم ریاضی. بعد از اینم متاسفانه جلوتر میام، میگه کتاب مقدس را، اون حالا منظور کتاب مقدس خودش نیست، ولی بعد یه کلی منظور، کتاب مقدس بر اساس قوانین ریاضی تدوین شده است. این مرد دانشمند اسقف است به نام اسقف بلارمین، میگه آقای گالیله تو با این کار چشم بشر را از دیدن لطافت‌های عالم غیب کور کردی. و حرفم حقم با اسقف بلارمین است. یه چیز دیگه است، یعنی این اون چه در عالم است، چشم تجربی و چشم فیزیولوژ درسته اون چه که میبینه غلط نیست، اما از نظر یه چشم ریاضی، یه اسکلت فلزی و یه آدم هیچ فرقی نمیکنه، هر دو چیه؟ فقط یه سیستم نظم ریاضی. اما یه چشم دیگه هست، بلارمین میگه که تو چشم دیدن لطائف عالم غیب رو، البته حالا به این منظمه نمیگه، تو فرهنگ ما بهتر هست، ولی حرفش اینه، منظورش بیچاره، تو چشم دیدن زیبایی های عالم را که ظهور عقل رحمان رحیم علیم حیث، اینا نمیتونی ببینی و این چشم ها کور کردی. حالا معجزه الحمدلله اول آیه دیدی؟ تا کی باید بحث کنیم که الحمدلله فاطر السماوات والارض، یعنی اون که این عالم از هیچ خلق کرده و از جای دیگه الگو نگرفته، این عالم زیبای زیبای لطیف ظهور حی، این عالم صورت علم و حیات و عقل خالقشه. تو چطور شده که از این عالم اونجور که باید ارتباط نمیتونی برقرار کنی؟ یه مشکلی داری، چشمت کور شده. ما به دوستان گاهی میگم، میگم فلسفه بخونید اما با چشم فلسفی روایت آیه را نگاه نکنید. شما همدون ریاضی خوندین دیگه، این چقدر سطمه خوردین تا ریاضی بخونید؟ یعنی این ذهنتون نظم ریاضی بدید، خب خوبه، اما وای اگر عالم رو فقط با چشم ریاضی نگاه کنید. مثلا شما حساب کنید قرآن رو بخند با چشم ریاضی نگاه کنید، گویا اصلا نظم نداره که، یهو یه چیزی میگه، بعد یهو تو دلش یه چیزی دیگه میگه، بعد یه چیز دیگه میگه، بعد دوباره میاد سر اولش، تو دل اولش یه چیزی دیگه میگه. اما اگه اومدین با چشم یک دل که ریاضی داره، عقلم داره، ولی فوق عقل و ریاضی است، دل، عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. یعنی آره جون خوده، تو فکر میکنی با عقل میتونی همه جا بری؟ خودتون، شما خودتون با عقلتون معلوم نیست اینجا نشسته باشی، اما دل میگه آقا برم ببینم قرآن چی میگه. دل یه چیزی است که بیشتر دل است که میتونه تا آخر انسان را به نشاط نگه داره. حالا دوباره سوالم اینه، چه کار کنیم که عالم را صورت علم خدا ببینیم؟ چطور شد که با دید ریاضی یواش یواش همه چیز ریاضی میبینید؟ آقای گاله که حرفش غلط نیست، کمه، میگه کتاب مقدس رو بر اساس ریاضیات نوشتن. از این دید وقت دیگه بین گلا اسکلت فلزی هر دوتا بشد یه شک، با این دید چیزی نمیبینه. اما اگه اومدید که گفتید نه عالم صورت عقل است، خدمت آیت الله عراقی رحمت الله علیه، زمانی که حیات امام بود و ایشون هنوز به اون شهرتی که به اصطلاح مرجع بودند و مشغولیاتشون زیاد بود نبود، همون اوایل انقلاب بود، خدمتشون رسیدیم، ایشون گفتن خب میخواد به نظر ما، چون خیلی همون وقتم خیلی سنشون زیاد بود، سخت میتونستن حرف بزنن، بعد به نظر ما گفتن، پیش خودمون گفتیم که تو حاج آقا این مثال رو برام زدن، حالا مثال میگم چی گفت، ولی بعد پیش خودمون گفتیم حاج آقا میخواستن فعل مجلس تو یه رو کل چیز یادی ما بدن، خب چی کار کنن؟ بالاخره این سن که نمیتونه خیلی حرف بزنه، فرصت هم که نبود، ایشون بدن دست رو مثال زدن، گفتن آقا این دست رو نگاه کنید، تو این دست خیلی چیزا میبینید، اولا یه گرزست که ازش دفاع کنید، ثانیا یه چنگال است که ازش چیز بگیرید، در ثانی یه بال است که ازش تعادل بگیرید. دیدین وقتی که میخواین را برین، آنی که میخواین ازیرا بیفتی دستت نه ازیرا میاری، وقتی این بر میخواین بیفتی ازیرا میاری، این دستا همطوری کشکی تکون نمیخوره تو رفتن، اگه این دست نبود به شدت ماهیچه ها اذیت میشد تو حرکت جلو و عقب، و جلو و عقب که میدونین با دستاتون که عقب و جلو میرین کلی کمک ماهیچه ها میکنین که سریعتر منقبض و منبسط بشه. خب از این ور از این ور هم که میبینین در آنی که حرکتتون یه مرتبه یه میخواد ازیرا بشه، خب این دسته که یه خود بکشید ازیرا، نیرو از این ور میاد دوباره راست میشه، بدون هیچ انرژی دارید قشنگ متعادل راه میرید. بعد شروع کردن این انگشتا رو مثال زدن، گفتم ببینیم اگه هم انگشتا دراز بود، الان ببینید این چهار تا جمع میشه 60 میاد روش، خیلی جمع و جور درست کردن، یعنی بعضی اینم میشه به نظر شما با 2-5 تا انگشت، یه کف دست، یه مچ و یه بازو، ببین چقدر کار درست شده است. خب مسلم اصلا بیش از این محال است از این امکانات تکم نتایج بیشتر گرفته شد. این گواهی میدون این که، یعنی حالا اون جلسه عرض کردم تو اون مسجد، این ربات ها که میسازن، ربات خوب 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 که بسازن، یه خورده شبیه انسان میسازن و وقت بسکی هم نمیشه شبیه انسان بسازن، اینقدر بد ترکیب و آرانه میشه که آدم اگه بعد بگن آقا تو شکل این حاضری باشی هیچ وقت، وقت میدونی چقدر انرژی صرف شده است برای یه ربات ساختن؟ فکر نکنین یه عمر صرف شده است، صدها عمر صرف میشه تا یه زاویه این ربات ساخته بشه. همین آدم ربات ها که مثلا از پلا به خواب بره بالا، چه مصیبت زیه ربات از پلا به خواب بره بالا. حالا شما راست راست به نظر شما، شما با گردنتون از پلا میرین بالا یا با پادون؟ قول میدم با گردنتون، اما پادونم کمکتون. اگه گفتید چرا؟ اگه شما این گردنتون که دارین میرین بالا دقت کردین گردن نمیارین جلو، آخ چی میشه؟ این گردن خیلی سنگینه، نمیدونم کله چند کیلوه، اما خیلی اینا میبینی همین که گردن رو همچی میکنی، خب شما میخواین پادون رو بذارین جلو دیگه، خب این پله ها یک کمی جلو، شیبش مگه به طرف بیرون نیست که؟ خب شما با کلهتون درستش میکنی. از آدم با کلش را میره. تو کنکور یه بار به ما سوال داده بودن شطور با دمش آب میخوره یا بی دمش. اونا خب بعضی ها نوشتن بی دمش آب میخوره، نه بعضی ها نوشتن نه با دمش آب میخوره، یعنی دمش نمیذارید اون گوشه با آب بخوره، اما به وسیله دمش آب نمیخوره. حالا شما من با گردن دونم از پله ها بالا میرید، اما به معنی خیلی فنی ترش. من نمیدونم، خدا رحمت کنه آیت الله عراقی را، واقعا ما اونجا به نظر خودمون چیزی انگار یاد ما ندادن، به ظاهر اینجور تو ذهنمون. بعدا فکر کردیم که خب آقا داره میخواه بگه ببین تو به همین بلد نیستی نگاه کنی، خدا رحمتش کنه. به ما میخواست بفهمونه که تو به دستت بلد نیستی نگاه کنی، اومده باقی دنیا رو میخوای ببینی که چی میخوای یادگیری. تو اگه میخوای از ما چیزی یادگیری، اول برو به دستت نگاه کن، می دستت هم میتونی ببینی؟ انصافا ما کدوممون امروزا؟ اما هممون دیگه مصیبت مدرنیته نگذاش که ما خودمون رو ببینیم، صنع خدا رو ببینیم. اومد گفت با عقل خودم میتونم همه کاری بکنم، اینقدر ما رو خیره کرد به عقل بشری که یه مرتبه شما می‌بینین از عظمت حکمت الهی در عالم محروم شدیم. من در یه جلسات ممتدی خدمت بعضی از این عزیزان بودم که راجع به مسائل تربیتی جامعه صحبت می‌کردن، همه حرف من یه کلمه بود و همه حرف اونا خلاف این بود ظاهرا. ما می‌گفتیم آقا بیای تو بستر طبیعی مسائل مشکلات حل کنی. همه حرف همه بود که آقا یه نظامی عالم داره، اگه شما بتونید انرژی دونه صرف کنید این نظام رو بشناسید و مشکلات رو تو دل این نظام در هماهنگی با این نظام حل کنید. اونا تئوریشون خب عکس بود، مثلا میگم آقا مثلا الانه مثلا این بچه دزدی کرده است، خیلی خب به اردوگاه میسپاریمش، بعد ادبش میکنن، میزنندش، روانشناسان باش صحبت میکنن، خوب میشه. خدا میدونه من گفتم که خب اینا که فرستادین کدوم نتیجه داده؟ گفتن اکثرا از فرار کردن یا اونجا رفتن بادآموزی کردن یا چاق و کش شدن. خب بعد چه نتیجه میگه؟ خب چیکار کنی؟ الان شما من میگی الان من بگم آقا ببین چه میکروفون پیچیده ای، میگی عجب پیچیده است. میگم ببین چه دست پیچیده، میگه کجاش پیچیده؟ پنج تا انگشتم شد چیست؟ ببین مشکل کجاست؟ یعنی شما کامپیوترا، شما که میگم دارم یه نگاه رو میگم، نه من و شما که نداریم. کامپیوتر از نظر ما بسیار پیچیده است، ولی صنع خدا پیچیده نیست. انصافا انگشتهه تو یه جلسه مثال زدم، یک از این رفقای ما تو جبهه خمپاره خورد یه انگشتای پاش، یعنی این انگشتای پا یکیش این حرکتای مفصلش نشد دیگه، یعنی دکترها کاری نتونستن بکنن که این مفصل بجنبه. خب این انگشتش راست بود، حالا کدوم انگشتش؟ انگشت شست پاش. خب حالا این میخواست دمپایی بپوشه، شما تا حالا دمپایی که پوشیده دیدن که دمپایی که میپوشید اول که پادونا ور میدارید میپرونید، شست دمپایی هم میخواد بپره دیگه، با کی جلوش هم میگیرید؟ با شست یواش دوباره آنی که بعد میذارید زمین، شست هم میذارید زمین دیگه، دوباره شست میاد پایی، دوباره که میان بلند کنید پادونه، خب شاید این دمپایی هم میخواد بره بیرون. آقا این انگشت شستش مثل شست ما جابجا نمیشد، یک مصیبت شده بود، نمیتونست کفش بپوشه، مشکل داشت، نمیتونست دمپایی بپوشه. حالا بفهمید که عجب صنع خدا. خب حالا فقط خدا رو هیکل من عجیب و غریب صنعش یا عالم بس پیچیده است؟ میگم بابا بنش کن، یا سبو یا خممه یا قده باده کنه، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. اون دیده نگاه کن، میگه یک کف خاک در این میکده، از این قشنگتر حرف نمیشه. اولا میگه میکده است، گل است، نه اسکلت فلزی، میکده است. شما تو باغ که میری تا تو اسکلت فلزی میرید یه جوری، تو باغ میکده است، همه در و دیوار این عالمش دارن با آدم معاشقه میکنه. خب میگه این میکده یک کف خاک درش ضایع نشود. فاطر السماوات والارض، من نمیخوام اینقدر بمونم روی این تکه آیه، نمیدونم چه کار کنم. یعنی اینجور نیست که به این راحتی خدا دو تا کلمه با ما حرف زده باشه. هر کلمهش تمام اندیشه ما را میطلبه. میفرماد که یه همچین نظامیست آدم ها، صورت این نظام جلوه حکمت حق است. الحمدلله تمام زیبایی ها به حق برمیگرده. خب نگاه کن به این عالم، نگاه کن، ما سماواتش تا حالا نگفتیم، فعلا داریم عرضش هم میگیم. حضرت آیت الله عراقی رحمت الله علیه به ما یاد دادن که آدم ها شما یه دست دم نمیتونی نگاه کنی. آخه کسی که نمیتونه دستش رو نگاه کنه، یخته نشسته فکر کنه و دیوونه نشده است، این میخواد کجا بیاد؟ این چی میتونه بگیره؟ حالا انصافاً قرآن به اندازه دست شما آیت الهی است. اگه به اندازه دست شما بود که خب نشونه شما میدنن. عمیق‌ترین بزرگ‌ترین قلب انسان عالم هستی را ادب کردن، حالا این قرآن رو بهش دادن. حالا شما حساب کنین ما چقدر میتونیم قرآن ببینیم؟ ما که دستمون که یه آیت جزئیه محدود حضرت حق است یخت نگاه کنیم دیوونه میشین. خب شما حساب کنین حالا ظرفیتی که برای فهم قرآن میخواین چقدر تزکیه میخواد، چقدر آمادگی میخواد. حالا اون برای قضیه بگو نفهمیم چی میشه؟ خب اسمش چه نفهمیش، چیز دیگه نیست بفهمیم. آخه شما اگه نتونی عالم رو درست ببینی، خب جهل رو علم میگیرید. علم مال عالم مطلق است که حضرت حق است. پس اگه ما نتونیم از آیات حضرت حق متوجه عالم مطلق و عقل مطلق بشیم، خب پس عکسش متوجه غیر عالم مطلق و عقل مطلق میشیم. یعنی متوجه چی میشیم؟ جهل. به قول یکی از دانشمندان بسیار بزرگ میفرماد که این 500 ساله رنسانس به بعد بشر با وهم خودش زندگی میکند. من اگه فرصت داشتم راجع به این کلی صحبت میکردم. یعنی ببینید الان مصیبت چی شده دیگه. انصافا ما چیزایی که هیچی نیست رو بسیار براش زاویه وا کردیم و زیباترین نحوه وجود که صورت عقل علیم مطلق است رو اصلا براش زاویه نبا نکردیم. برای همین هم نمیایم در بستر عالم زندگیمون رو حل کنیم. من یه مثال خیلی جالب نیست، اما چاره ای ندارم بزنم. اگه بلد بودم یه مثال بهتر میزدم، اما دیگه چاره ای نیست دیگه، ببخش. شما میدونین که ما برای ازاله موی بدن یه متد طبیعی داریم. میایم که چه کار میکنیم؟ از حرارت بدن یه مقداری آهک ور میداریم با یه مقداری زرنقی، یعنی دوتا چیز طبیعی بدن، طبیعیت، هیچیش تاختمان نمیخواد، هیچ کارخونه ای هم نمیخواد. میدونین که شما یه پفک نمکی بخواید بسازید دست کم 100 تا کارخونه میخواد یه پفک نمک. باورتون میاد؟ حالا به این تحقیق کن. اما برای ساختن مثلا یه گردو چند تا کارخونه میخوا؟ هیچی. یه کلاغ برد یه گردو بکارد، بعد از دو سه سال شما یه فرغون گردو دارید. خب حالا مثال منو دقت کنید. خب شما میاد عقل بشری، ببینید یه بشر حکیم چه کار میکنه؟ بالاخره موهای بدنش رو باید زایل کنه دیگه، میاد از حرارت بدن این دوتا ماده رو ترکیب میکنه که تو دل طبیعت هست بدون دست خورده میذاره. بعد میبینین که حالا نتایجش، یک موبا رفت، دو به شدت ضد عفونی شد، چون منطقه هایی که این مو در میاد بسیار محیط کشت میکروبه، ضد عفونی شد. سه این موها سرش نازک شد، تیز نشد که بعد اذیتت کنه، هیچ هم کارخونه نمیخواد. خب حالا بفرمان امروز با قوی ترین وسایل موتراش آیا هنوز به اون راحتی یا به اون نتیجه انجام میشه؟ ولی مثال عمدن زدم، بشر توحیدی که قبول داره بشر خداوند در این عالم تمام مایحتاجش رو به شکل طبیعی و سالم در اختیارش گذاشته است، دائم به چی فکر میکنه؟ به بسترهای طبیعی رفع حوائجش، چون میدوند عالم صورت عقل خداست. بشری که این دیده نداره گم شده است، مثل فرانسیس بیکن. فرانسیس بیکن میگه جاهلان میگویند که جهان حکیمان خلق شده است، این یک بت است، همچنان که بقیه بت ها رو باید شکست این بت هم باید شکست. میدونید که فرانسیس بیکن پدر علم جدید اروپاست دیگه، پدر علم جدید اروپا از نظر فکری و تکنیکی فرانسیس بیکن است، از نظر فلسفی دکارت است. خب حالا این پدر فلسفه، پدر تکنیک اروپا میگه این یه کار احمقانه است که میگن جهان حکیمان است و باید بیام از حکمت عالم استفاده کنیم. نه، این یک بت است، باید بریزیم دور. میگه فیلسوفان مزخرفاتی گفتن، عیناً لغت مزخرفات میگه، میگه مزخرفاتی گفتن که میگن که عالم حکیمان است و ما باید هماهنگ با این عالم بشیم. خب نتیجه چی شد؟ مثال زدم، نتیجه چی شد که دیگه پفک نمکی اومد جا گردو نشست. خب این پفک نمکی برای این که این ماشینی که هم میزنه این خمیره را که پفک درست شه درست بشه چند تا کارخونه میخواد؟ حداقل یک. چقدر برق؟ برق میخواد یا نمیخواد؟ برق که بخواد چی میخواد؟ جنراتور میخواد، یعنی صد میخواد، یعنی ببینید چقدر پشت چیز میخواد تا این موتوره بگرده. حالا این آهنه چند تا کارخونه فولاد و ذوب آهن میخواد که یه پفک نمکی ساختش. بشر از صورت عقل مطلق حق، بشر از جلوه نور مطلق که فاصله گرفت، گرفتار عقل جزئی خودش شد، بعد پفک نمکی جای گردونی شست. مثال بود اون یکیشم که مثال زدم، برای همین مثال زدم. خب نتیجه چی؟ نتیجه یه کلمه، آیه رو دوباره برید بخونی، که وقتی میگید الحمدلله فاطر السماوات والارض، عجب، پس یه جور دیگه به این عالم نگاه کنم که عالم سراسر کمال نماست. خب الان کمال نما به چی نشونه میره؟ به کمال مطلق. پس عالم داره میگه پس ای انسان ها الحمدلله نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا